دل مرنجان که زهر دل به خدا راهی هست. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، نغمه خوانی رو بشنوید.
یارم کردی عشق تو دارم باز،
نغمه خوانی. سلام و درود، اینجا نغمه خوانی، من ارشاد رازانی و باز هم برنامه دیگر برای گذر از تاریخ موسیقی، برای غرق شدن در حس و حال یک تصنیف زیبای قدیمی در خدمتتونم با اجرای این برنامه. و خیلی خوشحالم که ما رو انتخاب کردید و امیدوارم انتخاب موزیک و تصنیف این برنامه هم همونقدر که شما ما رو خوشحال کردید با این برنامه نشستید، شما رو خوشحال کنه. من این قول رو میدم واقعا، نه به خاطر اینکه اینجا دارم برنامه رو اجرا میکنم، چون که اساسا در اجرای این برنامه من خیالم خیلی راحته که کمترین اهمیت رو من دارم، صرفا یک انتقال دهنده ام از آنچه که در تاریخ موسیقیمون به زیبایی سروده شده، آهنگش نگاشته شده و اجرا کردند و به دست ما رسیده و ما داریم گوش میدیم. زیاده گویی نکنم، بریم ببینیم که قرار راجع به چه تی صحبت کنیم در این برنامه. بله دیگه، زمن نگارم خبر ندارد، به حال زارم نظر ندارد. واقعا چگونه میشه که یک اثری با این تراوت توی ریتم 6/8 ساخته بشه در دستگاه ماهور؟ خیلی جسورانه بوده، اما به هر حال رازآلودگی آهنگسازی این قطعه توسط آقای درویش خان باعث شده که ماندگاری پیدا کنه این اثر. و حالا بیشتر دربارش لحظه به لحظه و مرحله به مرحله صحبت میکنیم، اما واقعا یکی از به نظر من طرب‌انگیزترین و بانشادترین آهنگهای غم‌انگیز تاریخ موسیقی ماست، از این جهت که به هر حال در این تصنیف هم نگاری رفته و حال زاری وجود داره و به هر حال یه بیخبری ما داریم دیگه توش، هرچند که در پایان این شعر رفته رفته شعر و سیاسی اجتماعی هم میشه، اما به هر حال این اتفاقی که داره میفته رو آهنگساز اومده در موسیقی سنتی ما به سراغ دستگاه ماهور رفته. حالا من چون خیلی نسبت به این موضوع همیشه با شما گفتگو میکنم، برای خودم هم جالبه که امیدوارم در خلال این صحبت ها با هم یه چیزی از آقای درویش خان یاد بگیریم و کیف کنیم. زمنگارم در درجه پنجم دستگاه ماهور آهنگسازی شده و شروع میشه و خب حالا من یه مقدار میخوام یه قصه رو براتون از فاصله پنجم و درجه پنجم دستگاه ها بهتون بگم. البته میخوام فاصله بگیریم از اون بحث های خیلی تخصصی، میخوام قصه شو بهتون بگم که چرا جذابه که با هم یه خورده یاد بگیریم جنبه موسیقی شو. از این جهت که وقتی که یک دستگاهی ما میگن که مثلا ماهور در دو، خب ما این دوره می فاصولاسی رو هممون دیگه شنیدیم، میشناسیم، نوتا وجود دارن و مثلا این قطعه داره در ماهور دو نواخته میشه، یعنی نوت اصلی ما نوت دو هست. فاصله پنجم میشه پنجمین نوت بعد از دو، دوره می فا سول. این تا اینجا شکل ساده شده قضیه بود، اما من با اینم کاری ندارم. فاصله پنجم فریاد یک دستگاهه، فاصله پنجم نقطه اوج یک دستگاهه. وقتی که در شور ماهور ایناش هم فرقی نمی کنه، وقتی که یک تصنیفی شروع میشه، یک قطعه شروع میشه، قراره که توی درجه اول، توی درجه دوم، توی درجه سوم بیاد روایت کنه، قصه بپردازه تا برسه به فاصله پنجم. فاصله پنجم نقطه اوج یک دستگاه هست و حالا شگفت انگیزی ساخت تصنیف زمنگارم از این بابته که از هم فاصله پنجم شروع میشه، یعنی از نوت سول شروع میشه و خب حالا اینجا یه مقدار مفهوم پیدا میکنه که البته مفهوم داشته حتما، ولی اینکه حالا ما با هم داریم بررسیش میکنیم اینجا یکم مفهوم پیدا میکنه از اینکه چرا آهنگساز میاد و با توجه به اینکه ماهور یک شکل شادی داره 6 و 8 هم که اساسا ریتم شادیه، حالا اومده انتخاب کرده، رفته پس در فریاد دستگاه ماهور برگشت روایت کرده که حالا این نگاری که خبر ندارد از حال زار من بیچاره و قراره در ادامه منو به دستگاه شوری ببره که اونجا هم کلی غم انگیزه، حالا اینجا آهنگساز میگه که این ایده من بوده و ازش دفاع کرده، ساخته، آقای ناصح پور، آقای شجریان و خوانندگانی آمدند خواندند و این تصنیف ماندگار شده. و البته اینو باید حتما یادآوری کنم که در نیمه دوم شعر ما شعرمون یه مقدار لهجه دیگه، حالا از اون حالت مشکلاتی که اون نگار بنده خدا ایجاد کرده فاصله میگیره، وارد مشکلاتی که قاجاریه برای مردم ایجاد کرده میشیم، یعنی یه درگیری شاید داشته بین بحث نگار و قاجار. بهار مستر حبیب من آخ من آخ دیگر که آهزاری از سر ندارم جز انتظار و حبیبم جز استقام جز انتظار و حبیبم جز استقامت وطن علاج حبیبم دیگر ندارم ز هر دو سر بر سرش بکوبم کسی که تیغ عزیزم دو سر ندارم دارد. بله عرض میکردم و همون جور که شنیدید در ابتدای شعر نگار بیخبر از حال عاشق خودش رها کرده ایشون رو و با حال زار، اما حقیقت اینه که در میانه های شعر همون جور که عرض کردم قاجار رها نکرده، یعنی همونقدر که نگار رها کرده قاجار رها نکرده و شرایطی بر جامعه حاکم بوده در بحث اون جنبش مشروطه که یک نوع اعتراض و یک نوع سیاهی بر ذهن مخاطب اون زمان حاکم بوده که حالا ترانه‌سرا اومده با سلیقه استفاده کرده، یه ویترینی به اسم نگار گذاشته رفته جلو، بعد نقدای اجتماعی سیاسیشو لحاظ کرده در این شعر و در واقع روایت کرده که احتمالاً شاید سانسورچیان و آدمایی که اون موقع کنترل میکردن همون اول که دیدن قضیه نگار و ایناست دیگه خیالشون راحت شده، دیگه بیخیال شدن و این اثر اجرا شده و دست به دست به ما رسیده و شعر خیلی درخشان و خیلی شگفت‌انگیز نقد اجتماعی سیاسی رو در ادامه دنبال میکنه و باز این دلیل دیگری و گواه دیگری بر انتخاب هوشمندانه آهنگساز آقای درویش خان از بزرگان موسیقی ما، در واقع اینو انتخاب کردن هوشمندانه. چرا که اگر قرار بود به سمت دستگاهی مثل اصفهان برن، دستگاهی مثل همایون برن، دستگاهی مثل نوا برن یا دشتی، شاید اونجا اینقدر این حزن و اینقدر این غم انگیزی بسیار میشد برای این ترانه که دیگه اونجا مخاطب درگیر اون غمه میشد و حس سوار میشد بر منطق. اما با توجه به اینکه شعر رسالتی رو داره و قراره که برسه به یه نقد اجتماعی، اونجا حالا ماهور باعث میشه که شما از اول که این قطعه رو میشنوید حتی یکم شادابید، یعنی خودتون نمیدونید که چرا این نگار رفته، شما اینقدر خوشحالید. اما در جلوتر حالا دیگه اونجا فکر شما داره کار میکنه، چون در واقع متعادل کرده آهنگساز ذهن شما رو، اومده یک شادابی رو در کنار یه حزنی قرار داده تا شما بتونید حالا اونجا فکر کنید. و ترانه اونجایی که میگه همه سیاهی همه تباهی مگر شب ما سحر ندارد، دیگه چجوریه ترانه سرا بخواد فریادشو بزنه؟
همه سیاهی هستم همه تباهی مگر شب ما عزیزم سحر ندارد.
و اینجا حالا جالبه که قطعه اومده از اون فاصله پنجم فریاد ماهور شروع کرده، رسیده به شور نقده رو دوباره گفته، حالا اینجا با توجه به اینکه یه نوعی از امیدواری و رسیدن به اون سحر، چون در ذهن هر کسی خب گذر از شب و رسیدن به سحر پیام امیدوارانه ای داره، اینجا قطعه دقیقاً دوباره از شور برمیگرده به سمت ماهور و دوباره یه رجعتی میکنه و همون جایی که شروع کرد آهنگ رو در ابتدا و میگه که همه سیاهی همه تباهی مگر شب ما سحر ندارد، انگار یه جور دعاه، یعنی مگر شب ما سحر ندارد به نظر من یه نوع دعا و امیدواری در این شعر نهفته است که خیلی با سلیقه است دیگه، یعنی من اگر واقعا تهیه کننده از دور اخم نکنه تا سه روز دیگه درباره این اتفاقای جذاب این ترانه براتون صحبت خواهم کرد. اما یکی از بهترین اجراهای این قطعه توسط استاد نصرالله ناصح‌پور انجام شده که ایشون زاده 1319 بودند و در خانواده‌ای هنرمند، ایشون به قول این کتاب تاریخ‌های زمان‌های قدیم مدرسه‌مون چشم به جهان گشودند و در خانواده هنرمند رشد کردند و یاد گرفتند، پدرشون مادرشون هنرمند بودند. و حالا نکته‌ای که دوست دارم اینجا اشاره بکنم به بهانه توجه به زندگی استاد بزرگ آقای ناصح‌پور، شاید یه خورده از فضای نغمه‌خانه دورمون کنه اما نکته آموزشی بدی نیست، چون خیلی از شما عزیزانی که الان پای این برنامه هستید احتمالاً فرزندانی دارید که دوست دارید اینا وارد بحث موسیقی بشن و یاد بگیرن. یکی از نکاتی که در زندگی آثار بزرگان موسیقی ما نهفته است اینه که وقتی که خانواده ها شرایط خودشون شرایطی بوده که به صورت غیر مستقیم نوعی از سواد، نوعی از هنر و حالا البته توی هر رشته ای رو به صورت غیر مستقیم برای فرزندشون فراهم کردن، وقتی بچه توی اون سیستم رشد کرده خود به خود یاد گرفته، اصلا راه فراری نداشته، مجبور بوده تبدیل بشه به یه استاد موسیقی. پس من همیشه به دوستان اینو میگم که وقتی میخواید واقعا بچه‌هاتون رو وارد فضای موسیقی کنید، آموزش‌های غیر مستقیم و فضاسازی‌های غیر مستقیم خیلی کمک می‌کنه به اینکه بچه علاقه‌مند بشه، تا اینکه با امر و نهی و اینا مثلا میگن که آقا پاشو برو سازتو تمرین کن، حتما این کلاسو برو رفتی، اصلا اینجوری قطعا اتفاقی نمی‌افته برای سرنوشت هنری بچه عزیزتون. رفتیم سراغ آقای ناصح‌پور و لذت بردیم از اینکه تصنیف زمنگارم رو با صدای ایشون شنیدیم. به نظرم بریم به جای حرفای من اجراهای دیگه‌ای از این قطعه رو بشنویم و برگردیم.
I'm عزیز من آخ به حال زاره حبیبم نظم داره
حبیبم همه تبانی مگر شب ما حبیبم سحر ندارد.
تصنیف زمن نگارم با شعر زیبای آقای محمد تقی بهار ساخته شده که این تصنیف هم اجراهای بسیاری داشته و خب معروفترین هاش توسط آقای ناصح‌پور آقای شجریان خونده شده، حتی آقای مهران مدیری هم در تیتراژ فکر میکنم باغ مظفر از این تصنیف استفاده کردن.
زهمن نگارم عزیزم خبر ندارم به حال زارم حبیبم نظر ندارم از دل خود دل من از من عزیزم خبر ندارم دل من از من عزیزم خبر ندارم.
من آخرین فرزند بهار هستم. بهار به نظر من یه شم سیاسی داشت از ابتدا، خب کارای سیاسی میکنه، اصولا شم سیاسی داشته و خب مملکتم مملکت آروم و چیزی نبوده که اول میاد انقلاب مشروطیت میشه، دو روز بعد میشه نمیدونم کودتای سدزیا میشه، همیشه به هم ریخته بوده. این خیلی یه ذهن سیاسی داشته و میره به همین طرف. نه تنها به فرهنگ و ادب علاقه داشت، به سیاست، به آزادی، به استقلال و به وطن عشق میورزید. همین ها باعث میشه که خب دیگه مبارزاتش رو شروع میکنه و بعد مثلا وکیل مجلس میشه، خب میاد با مدرس و اینا اون مخالفین رضاخانو تشکیل میدن و حتی اولش باز قبول میکنه رضاخانو، ولی بعد میبینه که نه، این کارایی میکنه که به ضرر ایران تموم میشه. به هر
هر حال
شعرها شروع میشه همون دورانیست که با عشقی و اینا خیلی هم نزدیک بودن، با هم دوست بودن، با عشقی و عشقی هم مخالف شدید رضا خان بود و به هر حال این اینا این مخالفت رو داشتن و پدرم خب عشقی رو میکشن. خیلی هم راحت که پدرم هم خیلی عذاب میکشه سر این مسئله و خودش وکیل مجلس میشه و اون دورانی که با از تهران هم میشه، بعد توی اون جبهه مدرس میرن و با اونا کار میکنه و شروع میکنن به مبارزه بر علیه رضا خان. فروغی رفته بود پیش رضا شاه، گفته بود شما میخواید برای فردوسی این همه مراسم بگیرید، اون وقت اگر که همه ملک و شعرها رو که میشناسن اینایی که میان میگن اون کو، میگن در تبیده، بعد اون گفته بود پس باید یه شعری برام بگه. بابام خب دوستش نداشت رضا شاه رو، ولی شعری گفت که هست توی دیوان، اولش یه چیزی کرده ولی بعدش نصیحتش کرده تو این چنین نباش، اون چنین نباش. و به همین دلیل خاندان پهلوی از اون ابتدا تا به آخر خاندان ما رو دوست نداشتن، به خاطر اینکه پدر باشون هیچ رابطه ای نداشت. پدر سالها توی زندانها و تبعیدها و اینور و اونور و رنجها و دردهایی که کشیده بود دچار بیماری سل شد و اول هیچ کس نفهمید و بعد که دکترها به هر حال عکس برداری و فلان اینا بالاخره فهمیدن که سل و بیماری یک ریه خراب نیست، هر دو ریه خرابه، که حتی تو سوئیس هم بهش گفتن تو خوب بشو نیستی، او خودش هم میدونست که خوب نمیشه.
همه سیاهی عزیزم، همه تباهی، مگر شب ما عزیزم سحر نداره.
اما یه نکته جالبی که در بحث آقای درویش خان و ساخت این قطعه وجود داره و براتون بگم که اشاره داره به روحیات آقای درویش خان که حالا به عنوان هنرمند چقدر همراه بودن با مسائل اجتماعی و از دریچه این نوع تجربه ها و این نوع زیستی که داشتن میرسیدن به یه همچین اثری که حالا بتونه حرف مردم رو هم بزنه و انتقال بده و حسشون رو بیان کنه و ماندگار بشه. ایشون در زمان نهضت مشروطه خودشون میرن اصلا جزء اون ماجرا و فعالیت میکنن و اونجا تصنیف سازی میکنن درباره حالا کارهای وطنی و اینا و تلاش میکنن، تکاپو میکنن. توی زمان استبداد صغیر به همراه سید حسین طاهرزاده برای ضبط و تولید کار زمن نگارم مجبور میشن اصلا برن لندن و این کار رو ضبط بکنن و اونجا با یه کلی مشقت و این داستانا این اثر رو ضبط میکنن. ببینید چقدر انگیزه داشته. ما الان از یه فاصله دور تاریخی قرار داریم میشنویم که مثلا درویش خان، بعد با خودمون احساس میکنیم یه نفر شاید نشسته روی پشتی سنتی و داره ساز میزنه و خیلی آدم مثلا عارفیه و نه، واقعا درگیر بودن، مردم رو میشناختن، براشون سعی میکردن اثر رو بر مبنای حس و حالشون تولید کنن، به درد بخوره این اثر، حال مردم رو بهتر بکنه، حرفشون رو بزنه. همین جوری هم میشه که این آثار میمونه در طول تاریخ.
عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سهر ندارد، عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سهر ندارد.
تک نوازی های اجرای این قطعه توسط محمد رضا لطفی، استاد محمد رضا لطفی فقید و خیلی از اساتید ما که اجرای بی‌نظیری از این قطعه داشتن، از این جهت که انگار شناسنامه دستگاه ماهور رو میشه با این تصنیف برای یک هنرجو و برای یک مخاطب معرفی کرد که اگر میخوای دستگاه ماهور رو بشناسی بیا با من همراه شو، که حالا البته من تصنیف مرغ سحر رو هم همیشه در این مثال برای دستگاه ماهور خیلی مثال میزنن، دو بنده هم میزنم، اما زمن نگارم حقیقت امرش اینه که خیلی بیشتر میتونه دستگاه ماهور رو برای مخاطب تصویر بکنه، از این جهت که خیلی شعر خوبی هم داره، خیلی طرب انگیزه، و این که در دستگاه ماهور ما یه شکسته یه شوری داریم که اونجا غم انگیز میشه، حالا اونجا این شرایط متناقضی که ترانه برای ما داره تصویر میکنه در آهنگسازی هم اتفاق افتاده و محصلش شده زمن نگارم خبر ندارد آقای درویش خان. عرض میکردم که این قطعه شاید خیلی قطعه آموزشی باشه برای دوستانی که میخوان با دستگاه ماهور آشناشن. خب این به این دلیله که خیلی روان و خیلی سیال و خیلی جاری در واقع این آهنگسازی انجام شده و اجراهای بی کلامش رو اگر هنرجوهای موسیقی بخوان گوش بدن، وقتی که در ابتدا شروع میشه و کلن دو سه تا گوشه اصلی دستگاه ماهور هم توی این قطعه استفاده میشه که یکیش خسروانیه و وقتی که وارد شور میشه از گوشه دلکش وارد شور میشه، اما نوع روایتی که قطعه داره از این جهت که خیلی ساده استفاده میکنه از فواصل مختلف دستگاه ماهور، واقعا اگر یکی بشینه و اینو از ابتدا تا انتها گوش بده و یه بار بزنه انگار که شاید 70-80 درصد ردیف موسیقی ماهور رو زده. من یه کوتاه درباره ردیف موسیقی اینجا یه نکته‌ای بگم که ردیف شاید خیلیاتون شنیدین ولی چون در فضای موسیقی نبودیم براتون سوال بوده که ردیف موسیقی چیه. ردیف دستگاهی موسیقی انگار که شما فرض بکنید یه ساختمونیه، اسم این ساختمون ماهوره، در این ساختمونی که وا میکنید آشپزخونه داره، پذیرایی داره، راپله داره، یه سری جزئیاتی داخل این قضیه وجود داره. ردیف دستگاهی هم همینه، گوشه های مختلف که از ابتدا شروع میشه تا انتها یک دستگاهی رو معرفی میکنه، کوچه پس کوچه هاشو و اتاق های مختلفشو. زمن نگارم حداقل به 70 درصد کوچه های ماهور از حیث اجرا سر زده و بسیار گویا و سلیس و روان در پیش روی شما این اثر رو قرار داده. خب امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و من شدیداً مشتاقم تا قسمت بعدی و هفته آینده برسه و بتونم که افتخار اینو داشته باشم باز در خدمت شما باشم تا با هم به سراغ قطعه دیگری از تاریخ دلنشین موسیقی کشورمون بریم و کمی بیشتر در کوچه پس کوچه های اون قطعه هم قدم بزنیم. وقتتون به خیر و شاد و سلامت.
خب دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند، از رادیو سبا چند نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم تا شما هموطنان گرامی توجه داشته باشید به شرایط، وظایف، مدیریتی که این روزهای گرم سال برای یکایک ما تبیین کرده. صرفه‌جویی در مصرف برق در زمینه لوازم سرمایشی و گرمایشی به نوعی می‌طلبی که ما هم بیایم به میدان و کمک بکنیم به پایداری شبکه برقمون. در روزهای گرم سال مثل همین روزها میتونید با کشیدن پرده‌های پنجره مانع از ورود نور خورشید به داخل منزل بشید، که خیلی ها همین کار رو میکنن. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما هم همین کار رو میکردن، منتها خب ما امروز پیشرفته تر از اون باید فکر بکنیم.